Siyaset. یک روز خوب هم خواهد آمد که همه ی آدم ها تفاوت نبوغ سیاسی با دروغ سیاسی دولت مردان را درک می کنند و این درک روشن خود مانع از به وجود آمدن مصائب تلخی خواهد شد که پیش از آن مرسوم و معمول بوده است. رأی گیری ها روشن خواهد بود و کسی برای گمراه کردن دیگران خودش را با آب و آتش نمی زند، چرا که اساساً صرف انرژی در این راه بی ثمر است. جماعتی را فرض کنید که می دانند چه می خواهند و برای رسیدن به خواسته هایشان می دانند چه کسانی راه گشا خواهند بود. آنها یک روز مشخص می روند پای صندوق رأی و انتخابشان را در کمال آزادی و شعور اجتماعی به صندوق می ریزند و آنچه باید بشود می شود. کشورها صنایع موشک سازی خود را تعطیل می کنند و برنامه های مدونی برای تربیت دیپلمات پیاده می کنند، زیرا که خوب فهمیده اند با یک گفتگوی ساده و کم هزینه و البته خردمندانه و زیرکانه می شود کارهایی را به نتیجه رساند که با لشکرکشی های N میلیون دلاری هم نمی شود. هرگاه نیز کسی به عمد یا سهو خواست زرنگ بازی در بیاورد و از ابهامی که در یک قانون وجود دارد سوء استفاده کند و آن را به نفع کس یا کسانی پیش ببرد که به ضرر جماعتی ولو اندک منجر شود، گروهی از نخبگان با قاطعیت و در کمال هوشیاری درسی اساسی به او می‌دهند و ماحصل این کنش و واکنش افتخاری می شود برای پیشرفت نوع بشر. سیاستمداران در آن روز خوب شاغولوار راست خواهند گفت. امارت مجللی که به دست سیاستمداران ساخته خواهد شد، نه بر زمین که بر زمان قائم خواهد بود. یوتوپیایی شبیه رؤیای کودکانه، خانه هایی با دیوار شکلاتی، ستون های آب نباتی و سقف های بیسکویتی. اصلاً سیاست چیست؟ و آیا همه اینها که میگوییم مهمل بافی نیست؟ اگر عرصه بودنمان را ساحل یک دریا بدانیم و تصادم مکرر موجهای دریا به ساحل امن زمین را فاصله مرگ و زندگی فرض کنیم، تصویر حاصل جهانی است بدون ما. اگر دنیا دنیا باشد که هست و ما باشیم که هستیم، بیایید خودمان را هم به این قاب اضافه کنیم. اکنون ما عمرمان و پهنه‌ای که در اختیار ماست را یک جا کنار هم داریم. بیکرانگی دریا و تمام ماهیت استعاره‌ایش از یک سو و زمین و تمام استعدادهای بالقوه‌اش از سوی دیگر. زندگی ما میان این دو در مرزی به باریکی خط ساحلی رقم می‌خورد و طول عمرمان هم امتداد رد پاهایمان خواهد بود. اگر تمام آنچه که ما در دست داریم تنها یک چوب باشد و هیچ کار دیگری جز قدم زدن در امتداد دریا نداشته باشیم، آنگاه حضور این چوب در دستمان معنای ویژه‌تری به خود می‌گیرد و ما به صرف انسان بودنمان تلاش می‌کنیم با آن چوب بر ساحل زندگیمان نقش ایجاد کنیم. شاید صرفاً از سر بطالت، شاید هم به خاطر ضرورت خلق کردن چیزهایی که در دل و ذهنمان نقش می‌بندند. به هر حال ما در امتداد افق‌های هستی قدم می‌زنیم. چوب دستی من را بر روی زمین می کشیم و از ما بر جهان خطی به یادگار خواهد ماند. البته خطی که ما فکر میکنیم به یادگار خواهد ماند تنها در یکاهای بشری خودمان قابل دفاع است و شاید جهان برای آن خط ارزش خاصی قائل نشود. موجهای دریا خطوط ما را در آغوش میکشد و آثار ما را از بین خواهد برد. تصور کنید اگر خطوط ساحلی حذف نمی شدند، ساحلها چه مکانهای آشفته ای می شدند. خطی صاف و مستقیم. ما در فرصتی که داریم، در پهنهی که در اختیار ماست و در مقام موجودی که علی الظاهر بر ساحل موجود سروری می کند، خطمان را ترسیم می کنیم و می رویم. خطی که برای من ارزش دارد و به هر نحوی تلاش می کنیم تا در ترسیمش وسواس به خرج داده و زیباترین خط ممکن را نقش کنیم. ما آونگی هستیم که دائما از مرگ به زندگی می رویم و می آییم و در مسیر روبه جلوی من گونه ای حرکت شرقی غربی هم داریم. شاید شدت همین نیرو باشد که شتاب روبه جلوی ما را تعیین می کند. کسی آونگ تندتری دارد و به همین دلیل شتاب رو به جلویش کمتر می شود. کسی هم دارای آونگ آهسته تری است و طبیعتاً شتابش بیشتر می شود. اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی شود. در هر صورت ما خطوطمان را ترسیم می کنیم. عنقریب وجود مرگ برای ما و غالب بودنش بر بودنمان به دستمان و از آنجا به چوب توی دستمان و نهایتاً به خطی که می‌کشیم منتقل می‌شود و در مسیر حرکت رو به جلویمان تغییری شگرف ایجاد می‌کند. نوعی انرژی باعث می‌شود دستمان حرکتی آونگی بگیرد و در جهت چپ و راست حرکت رفت و برگشتی داشته باشد. همین انرژی که احتمالاً نامش فلسفه باشد، خط ترسیمی ما را از اثری خشک و بیروح تبدیل به یک منحنی مستمر و زیبا می کند با ارزشی چند برابر. یعنی عاملی شگفت به نام فلسفه بر معادله وارد می شود و تأثیری چشمگیر بر دلیل حضور ما می گذارد. ما بی فلسفه با یک خط مستقیم مواجه بودیم، اما اکنون دارای نمایی منحنی هستیم. خط سینوسی حاصله به نسبت یک خط ساده و مستقیم دارای طول بیشتری است و اگر طول خط را یک جور کیفیت قلمداد کنیم، خط سینوسی کیفیت بیشتری دارد. مضاف بر زیبایی های بصریش واجد نوعی ارزش معنوی و فلسفی نیز هست. ظاهراً تنها ما انسان‌ها هستیم که زمینه‌های جذب فلسفه را داریم و به همین خاطر تنها ما می‌توانیم بر پهنه بودنمان خطوط سینوسی ایجاد کنیم. سیاست زاده فلسفه است و ما هرچه فیلسوف‌تر باشیم از امکانات سیاسی بیشتری برخوردار می‌شویم. احتمالاً سیاست ساختار پیچیده‌ای دارد که خروجی‌های فلسفه را مدیریت می‌کند و اوست که صلاح می‌داند چه چیزی و در کجا تأثیرگذار باشد. شاغول فکر می‌کند که ایده داشتن خط متفاوت کار فلسفه وجود است و سیاست همان نیرویی است که به دست دستور می‌دهد که حرکت چپ و راستی داشته باشد و با محاسباتی که انجام می‌دهد می‌داند که این حرکت وقتی به چوب و زمین منتقل می‌شود با ترکیب مسیر رو به جلوی آدمی یک خط مواج زیبا به جا می‌گذارد. خطی مواج در امتداد امواج اقیانوس آبی مرگ. سیاست به اندازه خم گردنه آچار در فضای تنگ رهگشاست، به اندازه پیش گوشتی چهار سو برای باز کردن پیچهای کهنه به درد خور است، به اندازه انبر قفلی مصرف عام دارد، به اندازه دمباریک لازم است، به اندازه تراز مفید است و به اندازه شاغول ضرورت دارد. در آن روز خوب و در سایه امنیت سیاسی، مهاجرت معنای جدیدی به خود می گیرد. مهاجران برای فرار از مبدأ جای را ترک نمی کنند و مفهوم پناهندگی به تاریخ خواهد پیوست. در آن روز خوب مقصدها به تعداد مبدأها خواهند بود، نه برای ماتم رفتن از جایی گریه‌ای خواهد بود و نه برای غصه تحمیل شدن به جایی. فرودگاه‌ها هم در این رفت و آمدها جایگاه خنده می‌شوند و عکاسان برای ثبت بهترین خنده‌های مردم به این مکان‌ها هجوم می‌آورند. دغل‌بازی‌های رایج امروزی در ساختار سیاسی آن روز جایی نخواهد داشت. مدیران ارشد هر کشور خود را به کل زمین متصل می‌دانند، نه به محدوده معین سرزمین‌های خودشان. به مردمان دیگر کشورها هم فکر می‌کنند و خوش ندارند چیزی تنها به نفع مردمی باشد که در مرزهای کشور خودشان معاد شده‌اند. آنها تنها مدیر خواهند بود و سوء استفاده از منابعی که به مقتضای کارشان در اختیار دارند امکان پذیر نخواهد بود. چین، روسیه، آمریکا، آلمان و و و تنها چند کشور از همه کشورهای جهانند که در تحقیقات فضایی به هم کمک می‌کنند. دانشمندان کشورهای مختلف در سایه دوستی سیاسی کشورها اجازه پیدا می کنند با همدیگر کار کنند و سرعت پیشرفتمان را به شکلی تصاعدی و غیر قابل باور افزایش دهند. گروه های جاسوسی و برنامه های تجسس نامحسوس کشورها از همدیگر به پایان می رسند و بودجه های سرسام‌آوری که در این کار هزینه می شود به امور تحقیقاتی مشترک اختصاص داده می شود. سیاست در محدوده خود باقی می ماند و شرافت و احترام خود را حفظ می کند و مثل گذشته به حوزه هایی که ارتباطی با او ندارد نفوذ و رسوخ نمی کند. مکانیزمی طراحی و اجرا می شود که با استفاده از آن از حضور بی ربط سیاسیون در عواملی مثل فرهنگ و ورزش و و و تا حد امکان جلوگیری می شود. البته در تدوین این مکانیزم به ساختار فرار و سیال سیاست هم توجه می شود و تا اندازه‌ای که موجه باشد و باعث افول ارزش‌های زندگی فردی و جمعی نشود، نه تنها در مقابل این حضور مقاومت نمی‌کنند، بلکه آن را گرامی می‌شمرند و از توان آن برای بالا بردن بهره‌وری، رفع مشکلات و پالایش سیستم استفاده خواهد شد. کسانی که در هوای سیاست تنفس و ریه‌هایشان اکسیژن‌های پارلمانی و وزارتی را دم و بازدم می‌کنند، خود بیشتر از دیگران متوجه این حقیقت هستند که شغلشان در معرض فساد است. زمینه‌های وسیعی که آنها را به نوک هرم قدرت و ثروت متصل می‌کند را می‌بینند، اما به اخلاق پایبند می‌مانند و قلم‌هایشان را به امضاهای ناعادلانه آلوده نمی‌سازند. چرا که سلامت جامعه برای آنها اوجب واجبات است و خوبی هر ایده و طرحی را در گرو مثبت بودن آثارش در زندگی شهروندان می دانند. حتی اگر مثلا طرحی باشد در مورد کمک دولت به خرس‌های قطبی و آب شدن عاجل یخچال‌هایش. در آن روز خوب به سیاست واقعا به چشم یک علم نگاه می شود و مانند بقیه علم‌ها هر آدم تنبل و بی‌دانش و بی استعدادی نمی‌تواند در این رشته ماندگار بماند. دانش آدم‌های سیاسی آنها را در برابر آفت‌های سیاست مقاوم می‌کند. آنها برای مواردی که این علم را مورد تهدید قرار می‌دهد با دانش و تجربه ورزیده می‌شوند و با استفاده از سپر علم به جنگ دردها و جهالت‌ها می‌روند. وقایع را مورد بررسی قرار می‌دهند، اطلاعات را جمع می‌کنند، به تحلیل داده‌ها می‌پردازند و بر حسب شرایطی که جامعه دارد بهترین برنامه‌ها را توصیه می‌کنند و البته با شهامت و پشتکار فراوان برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش می‌کنند و شب و روز مایه می‌گذارند تا نهالی که می‌کارند رشد کرده و میوه‌هایشان کام دلمان را شاد کند. سیاست پوست اندازی می کند و در این پروسه که البته بی درد هم نخواهد بود، به همراه پوست کهنه و مستعملش از شر یک دمل چرکین و بدمنظر هم راحت خواهد شد و در زندگی جدید نه تنها نونوارتر و زیباتر خواهد بود که به گونه ای بنیادی از آن نقص دیرینه اش هم رهایی می یابد. نقصی که کلیت حضور خودش را زیر سوال می برد. آن جوش چرکین ترکیب دردناک رجال سیاسی است. این دمل بدبو و کثیف که به روشنی معلوم نیست از کی و در چه شرایطی شروع به عرض اندام کرد، ماهیت سیاست را خود زیر سوال می برد. چرا که اگر یکی از اصول این علم گستردن عدالت، صداقت و رفاه در جامعه است، حضور این ترکیب نامانوس و خنددار این مبانی را به کلی مطرود و غیر قابل جمع می کند. می دانید؟ وقتی این عبارت در مباحث سیاسی به کار می رود، مثل این است که خورشید را در دست شب بگذاریم و از او بخواهیم به وظایف شبانه اش بپردازد. با حضور آفتاب ما نمی توانیم بخوابیم و در نتیجه ماه و ستاره را نمی بینیم تا برای چشمان یارمان شعر بگوییم. باید برای آفتاب از شبهای مهتابی زمین چیزی بنویسم. اگر قاصدک ها تنبلی نکنند و نامه ام را به موقع برسانند، بیشک فردا حجم آفتاب چند برابر خواهد شد. برای ما هم از روزهای آفتابی خواهم نوشت، زحمت رساندنش با پرستوها. آری، ما بر می گردیم و به زنان نگاه منصفانه تری می کنیم. در این زمینه هم تلاش می کنیم آبروداری کنیم و بیش از این حقوقشان را پایمال نکرده با هر توجیهی از ضعف و البته بزرگواریشان برای خود پله های ترقی نسازیم. بعضی اوقات برای رسیدن به عبارتی مثل جهان وطنی باید سالها بگذرد و اتفاقات ریز و درشت بسیاری رخ دهد. جنگهای بزرگی حادث شود و آدمهای بسیاری بمیرند تا ما با آن ارزش برسیم و به زیور کلمات بیاراییمش. برای زنده نگاه داشتنش سمینارهای مجلل ترتیب دهیم. در کتابهای درسی از اهمیت آن بنویسیم و با جان و دل از آن ارزش صیانت کنیم. اما مواقعی هم هست که ما باید یک سیر معکوس داشته باشیم و برای از بین بردن مفهومی مثل رجل سیاسی که به زندگی اجتماعی ما نفوذ و فرهنگ ما را به خود آلوده کرده است، تلاش‌های بسیاری کرده و بخش بزرگی از توانمان را مصروف مبارزه با آن نمایی. آن روز خوب ما در جایگاهی هستیم که می توانیم برای این موفقیت بزرگ سرمان را بالا بگیریم و با افتخار به خود و جامعه من این پیروزی بزرگ را تبدیل به الگویی دیگر برای اصلاحات در سایر عرصه‌ها کنیم. ما در آن روز شاهد حضور زنان در مقام‌های سیاسی خواهیم بود و چه لوایحی که به امضای پرلطافت زنان در نمی‌آید. زنها اگرچه خود خوب می‌دانند که چه حق بزرگی از آنها ضایع شده، اما حوادث را به دیده اغماز می‌نگرند و در پس‌زمینه تمام حوادث تلخی که بر آنها گذشته است بزرگ مردانی را هم می‌بینند که دوشادوش خود آنها برای حقوقشان جنگیدند و اگر زنی را شایسته عالم سیاست دیدند برای رسیدن او به جایگاهش تلاش کردند. آدم‌هایی که ذره ذره وجودشان از ترکش‌های جنگ میان عدالت و سیاست لبریز است. زنها در آن روز قصد مقابله به مثل ندارند و دنیا را وارد یک فاز دیگر از حماقت نمی کنند. مثلا نمی گویند الان دیگر زمانه ماست و ما هم باید واضع عبارت نساء سیاسی باشیم. ما پیشرفت می کنیم و حرمت پیشرفتمان را نگاه خواهیم داشت. کشورها خود را در قامت جهان دیده، این را پذیرفتند که همه این قامت به یک لباس واحد ملبس شود و آراستگی کل آراستگی جزء را سبب می شود. خروجی دستگاه های سیاسی هر کشور بر مبنای حقوق حقه انسان هاست و آنها را فارغ از رنگ و دین و نژادشان شایسته بهترین زندگی می داند. برنامه هایی که نهایتاً به بدنه اجتماعی نفوذ می کنند و دامنه تأثیرات هر کدام از آنها به همه افراد جامعه می رسد. برای همین به افراد جامعه یکسان نگاه می شود. گفتگوی ملل به امری روزمره و طبیعی تبدیل می شود. برای برقراری رابطه با دولتی پرمسئله کافی است تلفن را برداری و بدون هیچ پیش شرطی با او دیالوگ برقرار کنی و دنبال بهترین مخرج مشترک برای حل تنش‌ها بگردی. الگوی جدیدی از گفتمان سیاسی به وجود می آید که از آن برای پایان دادن به معضلات دیگر هم استفاده می شود. مثلا در پزشکی از فرمول حل اختلاف دو کره برای تصحیح و انطباق بینایی دو چشم استفاده می شود. برای پیشبینی زلزله های قریب الوقوع در مناطقی مثل ژاپن و نیز مطالعه گسل ها و بررسی حرکات لایه های زمین و نیز اندازگیری ترجات تخریبشان الگوی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را می کاوند. فرایند مبارک تشکیل اتحادیه اروپا در مورد مناقشات دیگر هم به کار گرفته می شود و اروپای متفرق وجودمان را پس از جنگی جهانی به آرامشی قابل اعتماد می رسانیم. رسانه ها سانسور نمی شوند و خبرنگاران مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. آنها اگرچه کماف سابق روی اعصاب سیاستمداران راه می روند، اما تأثیرات مثبت بلند مدتی بر ساختار سیاسی دارند و بدین جهت در نگاه دولت‌ها سوپاپ‌های اطمینان برای نارضایتی‌های جامعه هستند و بدین جهت بسیار مورد احترامشان هستند. خبرنگاران برای پوشش دادن میتینگ‌های سیاسی اجازه تام خواهند داشت و این کار مانع لابیگری‌های ناعادلانه مرسوم خواهد شد. البته رسانه‌ها هم قدر مسئولیتی که از دولت گرفته اند را دانسته در برقراری عدالت اطلاعات منصفانه و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و با استخدام مفسران کارکشته و فعالان سیاسی با افکار مختلف مردم را در درک روشن و واقع بینانه از اتفاقات جاری مملکتشان یاری می‌رسانند. دولت‌ها شجاعانه خود را در معرض نقد قرار می‌دهند و البته از انتقادهای ایراد شده برای تندرستی بدنه خود کمک گرفته، با جان و دل و بدون حب و بغض حرف موافقان و مخالفانشان را گوش می‌دهند، می‌سنجند و آنها را در تصمیمات کلانشان ترتیب اثر می‌دهند. تکبر تظاهر و تفاخر به خیشتن در سیاستمداران به حد اقل می رسد و آنها در واقعی ترین حالت خود قرار می گیرند، بدون آنکه بخواهند خود را بیشتر از آنی که هستند نشان دهند و مجبور باشند سبک زندگیشان را به گونه‌ای که واقعا نیستند تغییر بدهند. آنها همچون مردمان عادی زندگی خواهند کرد و به همین سبب دیگر نیازی به ماشین‌های ضد گلوله چند میلیون دلاری ندارند. از وسایط نقلیه عمومی استفاده می کنند و الزام‌های مضحک قدیمی مثل امر به بستن کراوات یا نهی از پوشیدن تیشرت را به کناری می نهند و راحت تر به کارشان می رسند. آنها پس از انتخابات و به خاطر صداقت و توان خدمت رسانیشان محبوب می شوند و نه قبل از انتخابات. صادقانه با مردم حرف می زنند و بین شعارهای انتخاباتی و توانهای عملیاتیشان بالانس برقرار می کنند. کار به جایی می رسد که ما با سیاستمدارانی مواجه می شویم که مثلا موهایشان را دم اسبی می بندند و لباسهای راحت می پوشند و موضوع مهم دانش و توان سیاسیشان است که در پارلمان به نمایش می گذارند. خودسانسوری، اغراق، دروغ و دیگر رذیلتهای مرسوم دنیای سیاست از بین می رود و دیگر نیازی نیست سیاستمداران مبادی آداب تحمیل شده باشند. آنها به واسطه آنچه هستند رأی می گیرند، نه به خاطر آن چیزی که تظاهر می کنند باید باشند. هر 4 سال یک بار تورنمنتی هیجان انگیز شبیه المپیک برگزار می شود و طی آن مجموعه از بازی های فکری و کلامی اجرا می شود و قوی ترین و خلاق ترین سیاستمداران جهان انتخاب می شوند. این بازی ها عموما بر اساس معماهایی ساخته می شوند که گره های سیاسی متعدد و پیچیده ای دارند و هر فرد یا تیم باید با استفاده از خلاقیت، دانش و نبوغ خاصی آن بازی را حل کند. بازیکنان عبارتند از دیپلمات های طراز اول، دانشجویان رتبه دار و هر کس که در رقابت های انتخاباتی موفق به کسب جواز و حضور در بازی ها شده است. این بازی ها به طور زنده در سراسر جهان پخش می شود. بینندگان درس سیاست می آموزند و مشارکت های اجتماعی برای حل مشکلات را به خوبی فرا می گیرند. موفقیت سیاستمدار ورزشکارانی که در این بازی ها به دست می آید بهترین و عادلانه ترین راه برای اخذ مشاغل حساس سیاسی است. تصادم فلسفه های سیاسی کشورهای مختلف و اختلاف فرهنگ های سیاسی هر قوم و نژاد از جذابیت های این بازی هاست. رفته رفته سیاست در همه جهان رشد می کند و رشد سیاست یعنی افول کینه و جنگ و فشنگ. این بازی ها به همه می آموزد که بهترین، کم هزینه ترین و شاید سریع ترین راه حل مسائل سیاسی گفتمان است. این گفتگوهای دوستانه کینه‌های کهنه را از دلها پاک می کند و باعث می شود قلبها به هم نزدیکتر شوند. آری، آن روز خواهد آمد و همه اینها و بیشتر از اینها در سایه صداقتی به وجود خواهد آمد که سیاستمداران خود را به آن متعهد کرده‌اند.